رقابت این جناح و اون جناح و تو این لیست و اون لیست، وقتی که این نمیتونه مأمور اجرای عدالت باشد، چون قاضی باید، دستگاه قضا باید بی‌طرف باشد. در هیچ جای دنیا رئیس قضا رو تو انتخابات تعیین نمی‌کنن. بنابراین اینجا هم یک مسئله غیر عادی نیست. رئیس قوه مجریه منتخب مستقیم مردم، رئیس قوه مقننه هم منتخب مردم، یعنی مجلس منتخب مردم که بعدم خودشون رئیس خودشون رو تعیین می‌کنن. رئیس قوه قضاییه هم منتخب مردم، یعنی منصوب رهبری میشه. خب یک سیستمی وقتی از حق الناس در مورد انتخابات و رأی سخن گفته میشه، در همه انتخابات معنیش اینه که مردم در چارچوب شریعت اسلامی چون مسلمانان حق دارند حاکمان خودشون را انتخاب کنند، حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارند. این یک حق الهی است، حق خدادادی است، یک حق شرعی و الهی و اسلامی است و مثل هر حق و حقوق دیگری البته متقابل است، یعنی متقابل قرار میگیره در برابر حقوقی متقابل و هیچ حقی نمیتواند اعمال بشود مگر اینکه در برابر او تکلیفی وضع شده باشد، معلوم و تبیین شده باشه. اگر فقط از یک طرف، از طرف الف به ب حق باشد، از طرف ب نسبت به الف تکلیف نباشد، اون حق بود و نبودش مساوی است. میدونین مثل اینه که بگید مثلا زن در خانواده وظیفه تأمین اقتصادی نداره و حق تأمین شدن دارد، حق نفقه. خب این معنیش اینه که مرد باید احساس تکلیف بکند در این باب. زن میتواند کار اقتصادی بکند، حقوق اقتصادی داره، حق کار اقتصادی داره، اما وظیفه نداره. زن رو نمیشه مجبور کرد که باید بری پول در بیاری، چون این اجازه خداوند نداده. خب حالا این حق زن، این حق نفقه زن، دو تا تکلیف هم در کنارش هست. میخوام ببینیم وقتی میگیم انتخابات حق الناسه یا هر چیز دیگری معنیش چیه. دو تا تکلیف اگر نباشد، این حق قابل تحقق نیست و یا حتی عادلانه و منصفانه نیست یا قابل اجرا نیست. یکی تکلیف مرد است نسبت به زن، که وقتی میگن زن حق نفقه داره، معنیش اینه که مرد تکلیف در مورد نفقه داره. بله خیلی خب، من حق نفقه، یعنی حق تامین مخارج زن را قبول دارم، ولی وظیفه ای نمیپذیرم، مسئولیت نمیپذیرم. وقتی اگه حق رو قبول داری، حق زن میشه تکلیف مرد، یعنی معنی نداره که بگه حق او رو قبول دارم ولی من تکلیفی ندارم. این یک. اگر طرف مقابل احساس تکلیف نکنه، این حق بود و نبودش مساوی، اصلا قابل تحقق نیست، اجرا نمیشه، تأمین نمیشه. یک تکلیف دومی هم اینجا ایجاد میشه، تکلیف متقابل زن در برابر مرد. یعنی اگر زن این حق رو داره که بدون اینکه کار اقتصادی بکنه، نیازهای اقتصادیش تأمین بشه، یعنی بدون اینکه تلاش کنه برای پول در آوردن، این حق رو داره که مسکنش رو با شوهرش تأمین کنه، غذاشو، لباسشو، چیشو چی و چی. خب حالا متقابلا آیا این حق، سوال میشه، آیا این حق یک طرفه است؟ یعنی فقط زن حق داره و مرد تکلیف، یا نه متقابلا هم زن در برابر مرد، در برابر شوهرش یه تکالیف و مسئولیتی هم او هم پیدا میکنه. این قضیه رو برعکس کنید در مورد مرد و زن، بازم همینطور. اگر گفتن مرد حق الف رو دارد، اگر زن متقابلا بگه بله تو این حق رو داری ولی متقابلا من همچین وظیفه‌ای در مورد این حق تو ندارم، خب پس این حق مرد، حق الف، بود و نبودش مساوی میشه دیگه. این چه جور حقیه که من دارم ولی تو در برابرش مسئول نیستی؟ این حق با چه دردی میخوره اصلا؟ یعنی چی؟ پس یه تکلیف تو داری در برابر من، یه تکلیفم باز من پیدا میکنم که وقتی یه حقی برگردن تو دارم، متقابلا یه مسئولیتی هم دارم در برابرت. این نکته اول. هر را صحبت از حق است، هر حقی، حق شخصی، حق عمومی، حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حق تعلیم تربیت، تا حق انتخاب حاکمان، ما باید حاکمانمون رو خودمون انتخاب، کسی نباید بر ما تحمیل بشود حتی به نام اسلام. بله، چون ما مسلمانیم و حکومت رو خودمون انتخاب کردیم و یک تعهد ملی کردیم که حکومت و حاکمان در چارچوب اسلام باید حکومت کنن. یعنی عملا حاکمان دو تا شرط باید داشته باشن. اون حق الناس که میگن در مورد مسئله حکومت و انتخابات اینه. حاکمان ما از ولی فقیه رهبر تا شهردار تا اینا باید دو تا شرط داشته باشن. یک در چارچوب فرمان خداوند و شریعت الهی و قانون اساسی که تجسم حاکمیتی شریعت است امروز، باید در چارچوب اسلام عمل کنند. شرط دو، باید مردم از اینا راضی باشن، یعنی باید ما انتخابشون کنیم، چون خداوند در عصر غیبت که نگفته آقای الف یا نمیدونم به کی این باید مسئول باشد، خانم نمیدونم فلانی باید شهردار باشد، شخص که تعیین نشده، شرایط و ضوابطی تعیین شده و گفتن مردم و منتخبان خبره مردم از بین افراد واجد شرایط بگردن، بهترینش و مناسبترینش و شجاعترینش و با عرضترین، مدیرترین، مدبرترین، کسی که تو مسئله حاکمیتی اعلم است و احکام اسلامی و و و او رو پیدا کنن و به نمایندگی از مردم این وکالت رو دارن شرعن و به نمایندگی از خداوند، از طرف خدا و مردم این وظیفه را از طرف خدا دارند و از طرف مردم، که صالح ترین شخصی که به نظرشون میرسه بعد از دقت و تحقیق و مراقبت او رو به عنوان حاکم جامعه، حاکم منتخب انتخاب کنن، به شرطی که او شرایط اسلامی و علمی و عقلی و اخلاقی اینا رو داشته باشه. این میشه مردم سالاری دینی. بعدم وظیفه دارن نظارت بکنن. البته این نظارت بر رهبری یه معنای غلط داره، یک معنای درست. در مورد فقط رهبری هم نیست، در مورد هر مسئولیتیه. نظارت وقتی میگن نظارت بر اینه که آیا شرایط حاکمیت را که اول داشت ما تشخیص دادیم، انتخاب کردیم، آیا همچنان دارد؟ چند سال گذشته آیا هنوز شرایطشو داره؟ آیا هنوز بهترین و مناسبترین شخص است؟ آیا درست وظایفشو میتونه انجام بده به لحاظ علمی و عملی؟ به این معنا حتما نظارت بر حاکم، نظارت بر ولی فقیه هم معنادار است، هم واجب است، هم اصلا وظیفه خبرگان و نمایندگان ملته. اصلا خبرگان فلسفه وجودیشون همین نظارته. کارشون چیه دیگه؟ نظارت میکنن ببینن رهبری که منتخب منتخبان مردم است، آیا همچنان شرایط حاکمیت را دارد یا شرایطش از دست داده یا ابهام است. ازش سوال کنن که چرا اینجوری مثلا تصمیم میگیرید اینا. به این معنا بله، اما نظارت بر رهبری به این معنا که بنشینن و در مورد تک تک تصمیمات بگن رهبری باید بیاد از ما اجازه بگیرد، تک تک از نصب ها و تصمیمات رو دخالت بکنن، این اسمش نظارت بر رهبری و رهبر به این مفهوم که صلاحیتشو بدانی نیست. این میدونی مثل چیه؟ مثل که شما مثلا به یک متخصص دیگری، مثلا به پزشک جراح متخصص بر اساس تحقیق رجوع کردی، گفتی آقا من شما را صالح میدانم برای طبابت و معالجه من و برای معمل جراحی، من تا برات نظارتم میکنم. خب بله، نظارت بکن حتما، اما به چه معنا؟ آیا به این معنا که هر نسخه ای که می نویسی برای من باید از من اجازه بگیری، باید جزئیاتشو به من توضیح بدی، تو اتاق عمل هر کاری که میخوای بکنی باید من بپرسم چرا و بگی؟ خب این طرف میگه آقا بس جناب عالی خودتون رو جراحی بفرمایید، خودت برای خودت نسخه بنویس. این نظارت اصلا معقول نیست، نه در مورد رهبری و ولی فقیه و حاکمیت، در هیچ موردی. مثل که شما سوار هواپیما میشی، خب یک اعتماد عقلایی کردی به اون شرکت هواپیمایی و به خلبانش که این آدم واردیه وارد شدی، خب حالا نشستی تو هواپیما میخوای نظارت کنی بر خلبان، به چه شکل؟ به این شکل که دقیقه یک بار میری دم کابین خلبان میگی توضیح بده داری چیکار میکنی الان، باز یک دقیقه بعد، دو دقیقه بعد، چرا گفتی فلان دگمه رو بزنن، چرا گفتی فلان. این اسمش نظارت بر خلبان نیست، این اسمش اخلال در خلبانی است، این اسمش هواپیما روبایی است. خلبان اینجا باید بگه آقا ببخشید اگه جناب علی خلبانی من بلند میشم خودت بشین، این مساله در اختیارت خودت ببر. همه کار همینطوره. تو مدرسه یک کسی معلمه، نظارت بر معلم یه بحث، نظارت بر معلمی یه بحثه. دقیقه یک بار بگیم که ما ناظریم بر تو، چه درسی میخوای شروع کنی، اول کلاس چی میخوای بگی، بعد چی گفتی، چرا گفتی، الان میخوای چیکار کنی، اسمش نظارت نیست، خود معلمیه دیگه، داری معلمی میکنی، تو بیا به جای من معلمی. به این معنا که نظارت بر معلم نمیکنن که، یا خانم خانه‌دار یا یک مردی که میره سر کار صبح تا عصر، اما نظارت به این معنا که ببینن یا آقا صلاحیت معلم بودن رو داند هنوز یا نداره، اختلال عقلی پیدا کرده، مشکل اخلاقی پیدا کرده، حرفای بی ربط میزنه مدام سر کلاس، شاگرداش همه تجدید میشن. پس ببینید نظارت بر رهبری آیا کار نمایندگان ملت هست؟ یعنی چون انتخابات خبرگان عرض میکنه، از اون طرف میگیم نظارت مردم بر حاکمیت هم جزء حق الناس است، امر به معروف و نهی از منکر دو طرفه است، هم حکومت مردم را، هم مردم حکومت را، هم مردم مردم را، هم حکومت حکومت را. در واقع چهار طرفه است. اگه حق و ناسه، وقت سوال میکنیم که این نظارت و این پرسش و پاسخ و اینها به چه شیوه که اخلال در کار صورت نگیره، هرج و مرج نشه. میگن مردم حق نظارت بر حاکمان رو دارن، بلکه وظیفه دارن مسئولین رو امر به معروف نهی از منکر کنن و متقابلا اونا اینا رو. خب آیا این معنیش اینه که حکومت که وظیفه و امر به معروف نهی از منکر داره هر روز در خونه همه مردم رو بزنه، بره تو خونه ها بگه ببخشید امروز چند تا معروف کردین، چند تا منکر میخواین بکنین، من بفهمم این اسمش امر به معروف نهی از منکره؟ یا مردم، تک تک مردم تو تک تک ادارات برن سراغ تک تک مسئولین، همه یکی یکی راجع به تک تک کاراش توضیح باید بدی، این اسمش امر به معروف نهی از منکره یا اسمش هرج و مرجه؟ پس ببینید وقتی میگیم مسائلی حق الناس است، حق الناس بودن دو طرف است، هرچی که حق الناس است متقابلا تکلیف الناس هم در برابرش هست. یعنی اگر مردم حق انتخاب حاکمان رو دارن، این حق در چارچوب شریعت است، نه خارج از او. یعنی ما نمیتونیم تصمیم بگیریم یه آدم ناصالح رو بکنیم حاکم خودمون. هممونم اگه الان ما که تو این سالونیم هممون اجماعا 100% رأی بدیم که یک شخصی از بیرون بیاد اینجا مسئول اینجا و ما بشه، در حالی که میدونیم یا به ما بگن این آدم مشکل عقلی داره، مشکل اخلاقی هم داره، ما اگه هممونم بهش رأی بدیم او حق مدیریت پیدا میکنه یا نه؟ بله، طبق مردم سالاری دینی نه، بله طبق لیبرال دموکراسی بله. حالا به عکسش کنیم، یه آدم صالح سالم 100% میاد برای مدیریت، از ما و شما از همه هم شایسته تره، هم تخصص داره، تجربه داره، عقل داره، مدیریت بلد، شجاع هست، همه کاراش هست، ولی ما و شما اکثر ما این آقا رو نمیشناسیم یا اطلاعات ما معکوسه، فکر میکنیم این آدم ناشایسته است. خب آیا این شخص صالح حق داره به زور بگه که خب من که میدونم خودم صالح هم، من با زور اعمال مدیریت میکنم؟ نه، بازم حق نداره. مردم سالاری دینی حق الناس اولا در چارچوب حق الله هست، ریشه حق الناس حق اللهه، یعنی هیچ حق الناسی وجود نداره که خلاف حق الله، خلاف شرع باشه و بگی حق الناس. حق الناس یک گلیست، شاخیست روی یک ساقه، اون ساقه و اون ریشه حق اللهه. تمام حقوق الناس، حق الناس ها، حقوق بشر، حق زن، حق مرد، حقوق کودک، حقوق خریدار، فروشنده، حقوق مسئولین، حقوق مردم، تمام حقوق سیاسی و غیر سیاسی، همه حقوق الناس چی هن؟ در چارچوب شرع هن، چون ریشه شون حق اللهه. پس اگر حق الناس رو جوری تعریف کردی که در برابر حق الله بود، یعنی شرع خدا میگه الف، ناس بگه نخیر نه الف، این مردم سالاری دینی نیست. یا بگی که شرع گفته الف در حقوق اجتماعی، ولی من بدون این که ناس رو باشون حرف بزنم، توجیه بشن، متوجه بشن و راضی بشن و قبول کنن و بیعت کنن، بدون این بیعت و رضایت به زور من این جامعه رو اسلامی میکنم، اولا که امکان نداره، ثانیا امکان داشته باشه فایده نداره، چون اصلا هدف از تشکیل حکومت اجراء چند تا قانون و حکم خشک نیست، هدف تربیت و رشد و هدایت و عدالته در جامعه است. و این اتفاقا بدون مشارکت مردم، بدون رضا الناس، رضا العامه، رضایت مردم، بدون همکاری اونا اصلا امکان نداره. آقا شما تو خونه خودت بچه تو میخوای تربیت کنی، بدون ای که یه نوع مماشات و مدارا و همکاری هم با کنی با خودش، امکان نداره. امکان داره فکر میکنین؟ خیلی کارا بچه انجام میده تو خونه خودمون، مثلا مسئله کوچکترین مسئله تو خانواده، خیلی چیزا هست که کودک ما، نوجوان ما انجام میده، از نظر ما غلط هم هست، بهش هم میگیم، وظیفمون انجام میدیم، متوجه هم هست، به لحاظ ذهنی فهمیده، ولی این کارو داره ادامه میده. کدوم خانواده میتونه بگه من مثلا بچه من بالغ شده، در یک جایی تو مسائل اسلامی مثلا کوتاهی میکنه، توجه نداره، یا تخلفی گاهی کرده میکنه اینا، من مثلا این رو با کتک و توسری و فوش و اینا درستش میکنم؟ تو خیال میکنی درستش میکنی؟ بیشتر تبدیل میشه به یک موجود خطر. نباید رها کرد که آقا هر کار دلت میخواد بکن بدون سوال و نظارت و اینا، نه با خشونت و توهین و تحقیر و اینا میشه، باید با گاز و ترمز بازی کرد، یعنی هم گفت، نظارت کرد، سوال کرد، فشار آورد، اجمالا محدودیتی اگر در یک حدی هم باید میدان داد، همکاری کرد، مدارا کرد، فلان. یک سنینی میگذره و تو با تمام تلاش تو بکنی، حالا بعد یا میشه یا نمیشه دیگه، اون شما دیگه مسئول، ما دیگه مسئول نیست. این یک نکته، نکته مهمیه بهش توجه بکنید. نظارت هم عرض کردم به چه معنا درست است، به چه معنا غلط است. نظارت برای هر کسی، نظارت معلم بر شاگردانش، نظارت مدرسه بر صلاحیت معلم، به معنی دخالت در تک تک تصمیمات و ایناش نیست، به این معنی که این آقا صلاحیت معلم بودن رو اینجا دارد یا ندارد، این رو باید دائم نظارت کرد. اما نظارت بر معلم به معنای دخالت در کار تعلیم تربیت او، این دادگاه پرونده ما پیش قاضی، قاضی حکم میکرده، ما میتونیم بگیم که من باید بر قضاوت تو نظارت کنم، من قضاوت تو رو قبول ندارم. نمیتونی بگی قضاوت قاضی رو باید قبول کنی، اما میتوانی از قاضی شکایت کنی. نمیتونی بگی من قضاوت قاضی رو قبول ندارم، اگه این رو بگی اختلال هرج و مرجه. اما میتونیم بگیم آقا من این قاضی را صالح برای قضاوت نمیدانم، به قضاوتت کار ندارم، به قاضی صلاحیت قضاوتت کار دارم. نمیتونم در قضاوت تو در این حکمی که دادی بزنم زیرش بگم من حکم تو رو قبول ندارم. یعنی چه حکم تو رو قبول؟ اگه حکم قاضی رو قبول نکنیم ما، که حتی اگر غلط هم باشه یا ما معتقدیم غلطه، اگه قبول نکنیم که مثلا دادگاه و قضاوت تو اینا یعنی چی دیگه؟ سنگ رو سنگ بنا نمیشه، این هرج و مرج. پس تو قاضی نه او. اما میتونم برم از قاضی شکایت کنم، بگم آقا این آقا صلاحیت قضاوت رو نداره، این دادگاه صالح نبود. دقت کردید؟ این فرقش. کل مسائل حکومت حق الناس است، یکیش انتخاب حاکمانه. ما الان میخوایم نماینده های مجلس انتخاب کنیم، رئیس جمهور بعد انتخاب کنیم، اعضای مجلس خبرگان انتخاب کنیم. مجلس خبرگان هم اگه بخوایم به ذهن نزدیک بشه به لحاظ شرعی، در مورد مجتهد تو امور رساله ها همون صفحه اولش چی می‌نویسن؟ که شما میخوای یا مجتهد باید باشی، یا اگه مجتهد نیستی قدرت احتیاط داری، در یک حدی سواد داری که مجتهد نیستی ولی میتونی احتیاط کنی، یعنی خب بدونی که مقلد باشی خودت میتونی رعایت کنی ولی نه اجتهاد، احتیاط. یا اگر اینم نیستی دیگه شما مقلدی، مقلد یعنی شاگرد، ما مقلدیم یعنی شاگردیم، یعنی باید یه استاد داشته باشیم ازش سوال کنی. مجتهد ما میشه استاد ما. بعد میگه که چجوری استاد رو انتخاب کن، مرجع تقلید تو انتخاب کن. میگه یا باید خودت قدرت تشخیص داشته باشی، کارشناس باشی، مثل همون محتاط که سواد داره ولی عوام نیست اما مجتهد هم نیست، یا باید بری چیکار کنی؟ از دو تا عالم مجتهد شناس عادل سوال کنی که آقا بین این افراد، بین این 7-8 نفری که الان مطرحن، به نظر شما کدومشون اعلمن، عالمترن، صالحترن که من احکام شرعیمو از اونا سوال کنم؟ اونا میگن فلانی. مجلس خبرگان اینگاری داره کار او دوتا عالم رو میکنه، اون دوتا عالم. حالا از مجلس خبرگان میپرسیم، یعنی فقهایی رو انتخاب میکنیم، میگیم آقا به نظر شما بین 10-5 نفر افرادی که شایستگی رهبری بر کشور رو دارن، ولایت فقیه دارن، کدومشون صالح ترن، بهترن از جهات مختلف؟ اینا با هم بحث میکنن، مشورت، و اینا اکثرشون میگن که فلانی مثلا. این همونه دیگه، به لحاظ شرعی همونه. منتها مرجع تقلید در احکام فردی و عبادی و اینا ازش ما اطاعت میکنیم، اما در مسائل حکومتی نمیشه هر کسی از مرجع خودش اطاعت کنه، چون اختلال میشه. یکی میگه مرجع من گفت اچرا قرمز رد شد، نده. مرجع من گفته مالیات لازم نیست بدی. او اینجوری که نمیشه، میشه هر جمعه. تو مسائل حکومتی از یک نفر، یک فقیه، و از قانون باید حمایت کرد و اطاعت کرد، و الا هرج و مرج میشه. خب حالا اگر گفتی حکومت حق الناس است، که هست، پس معنیش اینه که یک، این حق الناس در چارچوب حق الله باید باشد، خلاف شرع نباشه. نمیتونیم بگیم جامعه اکثرا گفتن دیگه مشروب بخوریم، نماز نخونیم، بعد بگه خب دیگه حق الناسه، ناس مردم گفتن. این اصلا حق الناس نیست، ناس مردم نمیتوانند برخلاف الله حقی برای خودشون تعیین کنن. بله تو نظام های دموکراسی کفر میشود، الان تو بعضی کشورهای غربی مثلا ازدواج همجنس ها با هم قانونی شده، حجاب غیر قانونی شده، حجاب غیر قانونیه، همجنس بازی، ازدواج همجنس شده قانون. چرا؟ گفتن انتخابات کردیم، نماینده های مردم آمدن تو مجلس، اکثر نماینده ها خودشون رأی دادن به این، این دیگه میشه حق الناس. اما ما شما نمیتونید تو فرهنگ الهی و توحیدی هیچ چیزی رو بر خلاف عدالت، بر خلاف توحید نمیتونید او رو به امان حق الناس یا هر حق دیگری جز حقوق بشر تعیین کنی، اگر نه کافری دیگه، تو جامعه مسلمان نیستی. وقتی پس میگیم حکومت حق الناس، دو تا معنا اینجا توجه داشته باشیم، چون آخه در قضایای سال 88 اتفاقی که افتاد این بود که اتفاقا حق الناس زیر پا رفت. آخه رهبری گفت انتخابات حق الناس است تا این حاکمان، مطابق او توضیح دیگری که ایشون میده که آقا چند تا حق الناس داریم در انتخابات، یکیش اینه که مسئولین را مردم انتخاب کنند، بله این حتما حق الناس. به شما بگم اگر این انتخابات ها نبود، به نظر بنده جمهوری اسلامی تا حالا سقوط کرده بود با این همه توطئه. این انتخابات ها، این که ملت با همه مشکلات، ملت میدونن خودشون، واقعا هر کی رئیس جمهور شده خودشون آورد، هر کی رفته مجلس خود مردم خواستن رفته، ضعیف یا قوی، درست یا غلط، شوراهای شهر روستا رو مردم خودشون میدونن دیگه، میدونن که خودشون اینا رو انتخاب کردن، شهردارا محصول انتخاب خودشونه بالاخره. اینا باعث میشه که علارغم همه مشکلاتی که تو جامعه بوده و هست و خواهد بود، ملت پشت حکومته. چون میفهمی حکومت ملیه، سیستم دیکتاتوری نیست، رأس سیستم بناش بر اصلاحه، کل سیستم با انتخاب مردم جلو میره. اینا باعث میشه که مردم پشت سیستم واستن. اگه اینا نبود که مردم نوهدهی بیرون نمیامدن حمایت کنن. مردم همه فهمیدن، حالا هر کس به هر کسی رأی داده بود فهمیدن، گفتن آقا واقعا اون چی که داره اعلام میشه خیانت به آرای مردم نبود. یه عده اول هم دچار سوء تفاهم شدن ولی بعد فهمیدن اینطوری نبود. پس یک بعد حق الناس اینه که مردم باید حاکمان خودشان را انتخاب کنند، هیچ حاکمی بر مردم تحمیل نباید بشود، هیچ نماینده‌ای، هیچ رئیس جمهوری، هیچ عضو شورای شهر و روستا و شهرداری، حتی رهبر بر مردم نباید تحمیل شود، مردم باید دست در این انتخاب داشته باشه. این یک جزء از حق الناس انتخابات. جزء دیگر این حق الناس چیه؟ اینه که افراد صالح باید بیان در معرض انتخاب مردم قرار بگیرن. مردم که تمام نامزدها رو تو همه انتخابات ها که نمیشناسن، نباید هم بشناسن، طبیعیه. جزئی از این حق الناس اینه که حکومت اجازه نده هر کسی با هر وضعیتی بیاد، همه کنار هم وایستن در معرض انتخاب قرار بگیرن، مردم هم که نمیدونن، نمیشناسن جزئیات افراد رو. حکومت نباید اجازه بده افراد رشوه خوار، فاسد، افراد که دچار مشکلات اخلاقی هن، مشکلات اعتقادی هن، طرف سابقه جاسوسی داره، نمیدونم چی داره، اینا رو مردم نمیدونن که اینا رو، که همه اینا بیان کنار صالح ترین افراد، فاسد ترین افراد، همه کنار هم وایستن. قیافه هایم که معلوم نمیشه از رو قیافه، از رو شعارم که معلوم نمیشه، بگن آقا حالا از بین اینا حاکمان خودتون رو انتخاب کنید. غلط، اینم خلاف حق الناس. این اجازه رو بدیم که افراد فاسد و ناصالح، آدمی که سابقه فساد مالی داره، فساد اخلاقی داره، اجازه بدیم اینا بیان حاکم مردم بشن یا در معرض حاکمیت مردم، در معرض انتخاب قرار بگیرن، در حالی که ملت نمیدونن که اینا کیان، حقم دارن، طبیعیه. این خودش، اینم خیانت به حق الناس. بنابراین مسئله رد صلاحیت و اینا، این هم جزء حق الناسه، نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان و اینا، این هم جزء همون حق الناس انتخاباته. منتها بعضی اون اولیشون میگن، دومیشون دیگه نمیگن. البته شورای نگهبان و همه ناظران و اونایی که رد و تایید صلاحیت میکنن، اونا هم باید مراقب باشن، دخالت دادن مسائل شخصی و باندی و توهمات و این چیزا در رد یا احراز صلاحیت، اینم خلاف حق الناس و خلاف حق الله است، اینم منکره. باید کاملا منصف، بی‌طرف. ممکنه من با عقیده کسی، دیدگاه های سیاسی کسی موافق نباشم، ولی او مدعی است در چارچوب اسلام و نظام و قانون اساسی است، جرمی هم مرتکب نشده. به لحاظ تشخیص بعضی جریان های سیاسی و سلائق، من با او اختلاف نظر دارم، من حتما منم رو رد صلاحیت کنم. اون دیگه صلاحیت دومی است که مردم باید تشخیص بدن. اما این صلاحیت اول حد اقلی اینه که این آقا واجد شرایط باشه، یعنی کسی که سیستم را، مثلا اصل ولایت فقیه را قبول نداره، خب این صلاحیت نداره بیاد بره نماینده بشه، وزیر بشه، رئیس جمهور بشه. خب درود میفرستیم مجددا بر همه شما و از همتون التماس و دعا داریم و السلام علیکم و رحمت
الله. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
از جنس برکت
شد و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
امیرالمومنین الگوست برای کسانی که مسئول یک بخشی از بخش‌های دولتی هستند، چه کوچک چه بزرگ، در این که باید کار را با دلسوزی انجام بدهد، برای مردم انجام بدهد، بدون منت انجام بدهد، مراجع خود را احترام و تکریم کند، او را تحقیر نکند، بر او منت نگذارد، از او توقع نکند. سلامت دست، سلامت چشم، سلامت زبان، سلامت جیب، بلکه سلامت قلب که از همه اینها مشکل تر است، این را از ما خواستند که انجام بدیم و رفتار بکنیم. امیرالمؤمنین در راه احیاء انسانها کار کرد. من خوب است که اشاره بکنم امروز جمعی از خواهران نهضت سواد آموزی اینجا هستند. سواد آموزی یک حسنه است در راه آن بزرگوار. یاد دادن، یاد گرفتن در راه علی است. همه اینها علیه السلام، خدمت به مردم، کار کردن برای مردم، زحمت کشیدن برای مردم، امانت و پارسایی را حفظ کردن، سخن حق را گفتن. این حکومتی که امروز در نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است، حکومتی است که بعد از گذشت قرنها در راه امیرالمؤمنین است. دیگران در راه عکس حرکت می‌کردند، نقطه مقابل اونچه که امیرالمومنین میخواست و میگفت و میکرد. این حکومت در اون راه حرکت میکنه. باید کمکش کرد، باید همراهی کرد، باید تشویقش کرد، باید عیوبش را به او تذکر داد، برادرانه و دوستانه، که بتواند راه را ادامه بدهد و این صراط مستقیم را حفظ کند. همچنانی که اون روز قاستین و مارقین و ناکتینی با حکومت امیرالمؤمنین مخالف بودن و ماورای اونها هم کفار دنیا با اون حکومت مبارزه میخواستن بکنن و مخالف بودن، امروز هم همینجور است. امروز کی در دنیا از حقوق مسلمین دفاع میکند؟ این حکومت. کی صادقانه مسئله فلسطین را مطرح می کند، مسئله لبنان را مطرح می کند؟ نظام جمهوری اسلامی. ملت ها البته در همه جای دنیای اسلام دلشان می تپد، اما ملت ها با کمک دولت ها می توانند راه بیفتند، حرکت کنند، اعلام وجود بکنند. در جاهای دیگر اجازه داده نمی شود. یا خیلی به ندرت و کم در اینجا دولت خودش پیشا پیش مردم در این راه ها حرکت می کند. لذا باش مخالفت.